افراد جوانتر معمولا درد به صورت تیپیک هست که درد در ناحیه استرنوم هست. این درد به پشت یا به بازوی چپ ممکنه انتشار داشته باشه. خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن میگن درد دست داریم. احتمال اینه که درد دست اتفاق بیفته بدون اینکه درد ناحیه استرنوم باشه یا درد ناحیه پشت همزمان باشه احتمالش کم هستش. ولی دردی که مربوط به درد قلبی هستش ممکن هستش به ناحیه داخلی بازو یا داخلی ناحیه ساعد انتشار داشته باشه. ممکنه حتی به دست راست هم انتشار داشته باشه که اگر دردی در هر دو دست خصوصا با درد سینه همزمان باشه احتمال بالاتری از گرفتگی عروق کرونر وجود داره.
بله.
پس اگر دردی داشتیم که از ناحیه فک و تا ناحیه ناف داشت و این درد پشت یا دست‌ها انتشار داشت با فعالیت کردن افزایش پیدا می‌کرد و یا اینه که با استراحت کاهش پیدا می‌کرد، معمولاً در ابتدا این دردها چند دقیقه ممکنه طول بکشن و با استراحت بهتر بشن. در موارد شدیدش ممکنه این درد 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه و با هیچ مسکنی هم خوب نشه و مریض مراجعه کنه به اورژانس. ولی معمولش اینه که دردهایی که اتفاق میفته چند دقیقه طول میکشن و بهتر میکنن. با دونستن این نکته خیلی از اوقات اگر مراجعه بکنن به اورژانس ها میتونن از سکته های قلبی میتونن درمان مناسب در این فاز بسیار کمک کننده است و اون قلب، اون ماهیچه قلب حفظ میشه. غیر از حالا درد سینه که معمولا شایع‌ترین علامتی که مراجعه میکنن به این صورت هستش، ممکنه علائم دیگه ای داشته باشیم.
بله.
این مسئله در افراد مسن‌تر بیشتر دیده میشه که ممکنه به صورت تنگی نفس که معادل در حقیقت درد سینه هستش یا به صورت سرگیجه، ضعف، تعریق سرد و احساس بیحالی و یا حتی قش کردن بروز بکنه.
بله.
باید بدونیم که در صورت هر کدوم از این علائم ممکنه گرفتگی عروق کرونر وجود داشته باشه و بهترین کار مراجعه به اورژانس های بیمارستان هستش. خیلی از اوقات در اون ساعتی که گلدن تایم درمانی ما هست، زمان طلایی درمان هستش، مراجعه میکنن به درمانگاه و این باعث میشه که اون زمان طلایی از ما سلب بشه. خصوصا دردهایی که چند بیشتر نیم ساعت 20 دقیقه طول کشیده باشه، اینا دردهای خیلی مهمی هستن یا علائم دیگه همزمان مثل تنگی نفس، قش کردن اینا باهاش باشه، بهترین کار مراجعه به اورژانس ها هستش و اگه مریض خیلی بدحال باشه میتونیم از اورژانس استفاده کنیم. این نکته که باید اینجا اشاره بکنم اینه که اگر درد قفسه سینه ای اتفاق افتاد و به صورت تیپیک باشه، همکارای ما زحمت خیلی زیادی کشیدن از در چند ساله اخیر کد 247 رو برای سکته های قلبی مشخص کردن که به معنی 24 ساعت 7 روز هفته هستش. اگر سکته قلبی اتفاق افتاده باشه و اورژانس بر بالین اون فرد برسه، نوار قلب میگیره. این نوار قلب رو برای همکاران اورژانس ما میفرستن و بر اساس اینیم که سکته قلبی اتفاق افتاده، تغییرات نواری داره، همکار متخصص قلب که نوار رو میبینه به نزدیکترین مرکز ارجاع میده و دیگه اورژانس رو در این موارد بایپاس میکنن، دیگه اورژانس مریض نمیره، مستقیم به آنژیوگرافی منتقل میشه.
بله.
این کار حسنش اینه که اون بافت ماهیچه‌ای که در معرض خطر هستش حفظ میشه و بیشتر این سودو مریض زمانی میبره که در اون ساعت طلایی به ما مراجعه بکنه. با این کار که در ساعت شبانه روزی هم قابلیت انجام داره، وقتی به بخش آنژیوگرافی میره، درمان اصلی شامل همون باز کردن رگ هستش و بافت ماهیچه حفظ میشه و این از نارسایی قلبی و عوارض سکته‌های قلبی که بعداً ممکنه اتفاق بیفته. به همین خاطر شناخت این علائم و دونستن اینه که چه زمانی به کجا مراجعه میکنه باید بکنه، میتونه در کاهش عوارض بعدی به ما کمک کننده باشه.
بله.
در افراد مسن همونطوری که گفتم این علائم به صورت غیر اختصاصی تر ظاهر میشه، همون علائمی که اشاره شد به صورت تنگی نفس، تعریق، ضعف و بیحالی، قش کردن. باید شخص بدونه که در صورت وجود هر کدوم از این علائم باز به پزشک متخصص در این زمینه مراجعه بکنه یا حداقلش به پزشک عمومیمون که خیلی از همکارای جوان ما در این زمینه کاملا اکسپرت هستن.
خب بحث ما با جناب دکتر حکمت بسیار ناقص باقی مان، وقت برنامه هم با پایان رسید. بسیار تشکر میکنم از آقای دکتر و همینطور سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده.
parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
خدا نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانین برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت تاکید کردند اسم رمز دولت‌ها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد. در سال روز شهادت شهیدان رجایی و با هنر و به مناسبت هفته دولت، رئیس جمهوری ایران و اعضای هیئت دولت 13 امروز با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند مهمترین شاخص خونسازی تحریم ها کاهش تورم است. ایشان در ادامه افزودند باید در کنار مذاکرات تحریم ها را خونسا کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان فرمودند در این 30 چند سال از همه دولت ها با گرایش ها و توان های مختلف حمایت کردم، چرا که شرایط کشور و اهدافی که برای خودمان ترسیم کردیم در جمهوری اسلامی اقتضا می کند که همه و قوه مجریه که وسط میدان است کمک کنند. مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبر و اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. ادامه خبرها. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی و رئیس ستاد زائران خارجی اربعین در این ولایت گفت تا امروز حدود 25 هزار نفر در دفاتر کفالت برای سفر اربعین نام نویسی کرده و بیش از 20 هزار دفترچه زیارتی برای آنان صادر شده است. وی تأکید کرد دفترچه های بقیه افراد ثبت نام کرده هم به زودی به دست آنان خواهد رسید. با گفته شرافتی را تا امروز از مشهد 1435 نفر با 41 دستگاه سرویس و سمت شلمچه و 653 نفر نیز با 18 دستگاه سرویس به مرز چذابه اعزام شدند. شرافتی راد با بیان این که از دیروز ورود زائران ترانزیتی از افغانستان به ایران آغاز شده افزود تا کنون 6000 ویزای دو سر ورود برای زائران غیر مقیم و ترانزیتی در سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان صادر شده است و تدابیر لازم برای اعزام آنان به مرز چذابه در دست اجراست. وی از زائران افغانستانی خواست با توجه به اینکه در دهه آخر ماه سفر شهر مشهد خود دارای زائران بسیاری است با وسایل نقلیه و سرویس های افغانستانی وارد ایران شوند و مستقیم به سمت مرز چذابه حرکت کنند، زیرا این احتمال وجود دارد که در صورت ورود به مشهد وسیله نقلیه‌ای برای اعزام به مرز عراق پیدا نکنند. مشروع اظهارات آقای شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی را در بخش‌های بعدی خبری ما خواهید شنید. اما در ارتباط با وضعیت ورود زائران افغانستانی از مرز دوغارون به ایران برای سفر به کشور عراق و حضور در مراسم اربعین، همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با علی اصلاحی گزارشگر صدا و سیما در تایبات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور همکاران محترم و تمامی شنوندگان عزیز. خب روز گذشته در قالب سه کاروان از استانهای هرات، شهرهای قندهار و هیلمند از زائران افغانستانی کشور دوست و همسایه از طریق مرز دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند به مقصد مرزهای خروجی کشور و شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین کشور عراق. این افراد متشکل از بانوان و آقایان بودند که حدود ساعت‌های 11 ظهر از طریق مرز رسمی دوغارون وارد کشور شدند و ابتدا در موکب‌های برپا شده این گذرگاه زمینی مورد استقبال استاندار خراسان رضوی جناب آقای نظری قرار گرفتن و فرماندار تایبال و برخی از مسئولین این شهرستان. خب در موکب دوغارون سه قرفه و خدمات مختلف پیش بینی شده. این سه قرفه قرفه‌هایی هستش که در خود موکب ایجاد شده و خارج از اون هم قرفه‌هایی ما داریم که خدمات اورژانس، هلال احمر، بهداشت و درمان ارائه میشه و ما در این موکب‌هایی که پیش بینی شده به همت گروه‌های مردمی و نهادهای مردمی 100 نفر در اون مشغول به فعالیت هستن، از مردم شیعه و اهل سنت خطه مرزی تایبات و خوشبختانه با استفاده تجربیات سالهای گذشته ما فراهم کردیم زیر ساختاری لازم و در این مرز زمینی که مشکلات زائرین به حداقل برسه و هیچ گونه دغدغه‌ای نسبت به سفر خودشون به سمت کشور عراق و عزاداری های پایانی ماه سفر نداشته باشن. نکته جالب این که خوشبختانه برای جابجایی و حمل و نقل این زائران عزیز 50 دستگاه اتوبوس روزانه در مرز دوقارون پیش بینی شده، حدود 3000 وعده صبحانه، 5000 وعده نهار اینجا پیش بینی شده. اگر سوال خاصی در خدمتتون هست.
جناب آقای اصلاحی، اطلاع دارین که مواکب تا چه روزی در مرز فعال هستن؟
ببینید، ما از لحظه ورود اولین کاروان که روز گذشته به صورت رسمی وارد جمهوری اسلامی ایران شدن تا آخرین کاروان که وارد مرز دوقارون بشن، این مواکب برقرار و خدمات دهی داره انجام میشه. خوشبختانه با تعاملی که بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان برقرار شده، همه خدمات، همه نیازهای مسافران و اتباع افغانستان در مرز دوقارون فراهمه و ما هیچ مشکلی نسبت به تامین اون اقلام و کالاها و خواسته های مورد نیاز این مسافرین ما نداریم.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با علی اصلاحی، گزارشگر صدا و سیما در تایباد. والی پنجشیر در دیدار با مردم ولسوالی دره بر تلاش برای بهبود وضعیت زندگی مردم این ولایت تاکید کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بهبود وضعیت زندگی مردم پنجشیر در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. این مطلب را والی پنجشیر در دیدار با مردم ولسوالی دره در حال ابراز کرد که رؤسای ادارات مختلف این ولایت وی را در این سفر همراهی می‌کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر می‌گوید حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر به سلسله دیدارهای خیش با مردم از ولسوالی دره بازدید نموده و در جلسه‌ای که صدها تن از علما، محاسن سفیدان و مسئولین حکومت محلی پنجشیر اشتراک داشتند گفت هدف اصلی این نشست استعماء مشکلات و چالش‌ها فراراه مردم این ولسوالی است. امروز آمدیم مشکلات مردم را بشنویم تا حد امکان در داخل ولایت حل بسازیم. در صورتی که در این ولایت قابل حل نباشد، به مرکز و دفتر مشرتابه انتقال خواهیم داد. والی پنجشیر با اشاره به جهاد مردم، مجاهدت مردم افغانستان را نماد ایستادگی در برابر هر گونه استعمار و اشغال خوانده و با تأکید به این که آیین ما مجاهدت، مبارزه و عدالت است، افزود نظام اسلامی در کشور حاکم شده است. در این نظام عدالت، حاکمیت شریعت از اهداف اصلی آن است. بنان ما امروز آمدیم تا از نزدیک شکایات و مشورت شما را بشنویم و در حد توان به مشکلات رسیدگی نماییم. والی پنجشیر به مردم ولسوالی دره تعهد کرد که تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد. همچنان عبدالهادی همین رئیس استخبارات ولایت پنجشیر در این نشست گفت که هدف اصلی امارت اسلامی رسیدگی به مشکلات مردم است. بنابراین دروازه های ادارات محلی ولایت پنجشیر بروی همه ملت باز است. در این نشست مولوی قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای پنجشیر نیز گفت که هدف از حضور حراکین حکومت محلی امارت اسلامی در پنجشیر شنیدن پیشنهادات و انتقادات مردم است. این انتقادات و پیشنهادات در هر بخش و سطحی که باشد شنیده می شود و برای حل آن تلاش خواهد شد. مولوی رحمت الله اجرت رئیس کمیسیون سماع شکایات نیز در این نشست گفت که نظام اسلامی حاکم شده است. مردم می توانند مشکلات خود را بدون هیچ حائلی با بزرگان خود در میان بگذارند. گفتنی است که والی پنجشیر تا اکنون از چندین ولسوالی در این ولایت دیدار کرده و از مردم خواسته است که نظریات، پیشنهادات و انتقاداتشان را شریک بسازند تا مسئولین جهت رفع و علیان اقدام نمایند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم های قریشی. گروه جهانی بحران در گزارش اعلام کرد تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا ضد افغانستان سرمایه‌گذاری در این کشور را با موانع زیادی روبرو کرده است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
گروه جهانی بحران در گزارشی گفته که تحریم‌های وضع شده آمریکا پس از رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاری در این کشور شده و تحریم‌ها با ابزار برجسته‌ای برای حکومتداری آمریکا مبدل شده است. در این گزارش آمده که دولت آمریکا باید سیاست تحریم‌ها را با تلاش‌های صلح‌آمیز هماهنگ کند و می‌تواند این کار را با تعیین اهداف روشن برای برنامه‌های تحریم، گسترش و ایجاد زمینه‌های دائمی برای فعالیت‌های صلح و رسیدگی به نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غذایی قبلا تحریم شده انجام دهد. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید تحریم‌های وضع شده در خلاف با معیارها و نرم‌های بین‌المللی است و تحریم‌ها در هر عرصه‌ای که هست باید برداشته شود.
تمامی هم چو اقدامات غیر منصفانه و ظالمانه است و در خلاف با معیارها و نرم‌های بین‌المللی است. باید تحریمات در هر عرصه‌ای که باشه برداشته شود و لیست‌های سیاه هم ختم شود.
از سوی هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته که طی 2 سال گذشته تحریم‌های آمریکا با رویکرد سیاسی اما هدف اقتصادی کشور را نشانه گرفته است.
تحریم‌های ایالات متحده با رویکرد سیاسی اما هدف اقتصادی کشور را نشانه گرفته است و بیشتر در قالب محدودیت‌های بانکی و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان و منشأ ظهور رسیده است.
با این همه شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله بصیر رنجبر بر این باورند که حکومت طالبان باید برای بهبود اقتصاد کشور و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان در اول باید به نگرانی‌های امنیتی در خاک افغانستان پایان دهد و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم نماید.
خاطر نداشتن آن شرایط لازم برای سرمایه گذاری است. وقتی که ما سرمایه گذاری میگیم دو بخش سرمایه گذاری ها هست. پول داخلی ما خیلی هم کفایت نمیکنه که ما اون سرمایه گذاری های لازم را بتانیم انجام بدیم. سکتور خصوصی خود که بیرون سرمایه گذاری کرده اینا را باید شرایط برش فراهم بکنیم که بیان سرمایه خود با داخل کشور بیارن و سرمایه گذاری خارجی را باید تشویق کنیم. برای هر دو کار شرایطی بسیار ابتدایی لازم است. ما متاسفانه نداریم. او امنیتی که ما بگیم که تامین کردیم نداریم. معلوم میشه که نداریم. هنوز گروه‌های تروریستی در کشور ما وجود دارند. سرنوشت از ما معلوم نشده. ما سیربنای لازم نداریم. برق لازم، راه‌های لازم، گپاف و پورا میتاریم. باودی سرمایه‌گذارا پرتیم.
همچنان در گزارش گروه جهانی بحران آمده که تحریم‌های آمریکا سبب شده تا برخی نهادها هم فعالیتشان را در افغانستان متوقف کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. نیروهای امنیتی طالبان در عملیاتی مخفیگاه داعش در نیمروز ولایت هممرز با ایران را هدف قرار دادند. منابع محلی در نیمروز از درگیری مسلحان میان طالبان و داعش در این ولایت خبر دادند. منابع می‌گویند که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در ساحه شهرک سیستان شهر زرنج مرکز نیمروز میان طالبان و داعش درگیری رخ داده است. بر اساس گفته‌های منابع این درگیری مسلحانه نزدیک به نیم ساعت طول کشید. یک منبع از شهر زرنج می‌گوید که طالبان پس از درگیری 5 تن را به اتهام عضویت در داعش بازداشت کردند. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان با گروه داعش چندین بار در نیمروز درگیر شده بودند. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه. رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. عضویت ایران، عربستان سعودی و امارات در بریکس. سفر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به منطقه. و تجمع بیماران سرطانی در غزه. سابقه شکلگیری بریکس به سال 2001 باز می گردد. چهار قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، چین و هند طرح ایجاد گروه بریکس را مطرح کردند. نهایتاً گروه بریکس در 16 ژوئن 2009 به طور رسمی تأسیس شد و با اضافه شدن آفریقای جنوبی در 21 سپتامبر 2010 نام آن از بریکس به بریکس تغییر یافت. 15 نشست سران بریکس از شنبه هفته گذشته تا روز پنجشنبه در آفریقای جنوبی برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم بامداد پنجشنبه بعد دعوت رسمی رئیس جمهور آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست سران بریکس وارد این کشور شد. در این نشست رئیس جمهور آفریقای جنوبی در نشست خبری مشترک با سران روسیه، چین، برزیل و هند موافقت گروه بریکس با پیوستن ایران، آرژانتین، عربستان، مصر، امارات و اتیوپی به این گروه را اعلام کرد. دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص این نشست میگوید:
نشست سران بریکس در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی تحول مهمی محسوب میشه که فکر میکنم 15 نشست بریکس بود، سران بریکس. این نشست خب به صورت سالانه تشکیل میشه و خود گروه بریکس هم از اقتصادهای نوظهور جهانی به علاوه روسیه تشکیل شده، یعنی چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه. و در واقع اقدامات و کارکردهای بریکس در سالهای اخیر مخصوصا مسئله کاهش وابستگی به دلار و تقاضا برای تغییر زیرساختهای نظام مالی و تجاری جهانی از جمله مهمترین مطالباتی محسوب میشه که بریکس به دنبال اون هست. ضمن اینکه اعضای بریکس به تدریج مواضع سیاسی مشخصتری رو اتخاذ میکنن که این مواضع سیاسی در تعارض با نظم بین المللی مبتنی بر هژمونی غرب است و همین مسئله موجبات نارضایی غربی ها رو از بریکس فراهم کرده. ما حتی شاهد این بودیم که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای اطلاع از تصمیمات بریکس قصد داشت در نشست آفریقای جنوبی شرکت کنه که البته با مخالفت صریح روسیه این مسئله ناکام بود. در این حال کشورهای خیلی زیادی که حداقل 23 کشور هستن و تا 40 کشور هم گفته شده تمایل یا اعلام خواسته کردن برای پیوستن به بریکس، از جمله ایران. ایران هست که اعلام شد ایران به صورت عضو دائمی بریکس پذیرفته شده و از ژانویه 2024 این مسئله به صورت کامل اجرایی خواهد شد. مسلماً عضویت ایران در بریکس با توجه به توانمندی‌های این گروه و همچنین تشکیل نهادهای جدید مالی و از همه مهمتر تلاش برای کاهش وابستگی به دلار و تجارت با ارزهای ملی دستاوردها و ثمرات خوبی برای ایران با توجه به تداوم تحریم‌های غرب به دنبال خواهد داشت.
اما به دنبال تصمیم گروه بریکس برای اضافه کردن 6 عضو جدید شامل عربستان، مصر، امارات عربی متحده، ایران و اتیوپی به این گروه، رسانه‌های غربی در تحلیل این اقدام به دو موضوع انرژی و دلارزدایی اشاره کردند. خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی در این زمینه نوشت: عربستان سعودی، امارات متحده و مصر پس از دعوتی که روز پنجشنبه در جریان اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی صورت گرفت، قرار است به بازار بزرگ نوظهور بریکس متشکل از 5 کشور برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند بپیوندند. بلومبرگ در ادامه با اشاره به اینکه برخی از اعضای جدید بریکس از متحدان آمریکا هستند نوشت، بعضی از متحدان ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا در حال نزدیکتر شدن به مدار چین و روسیه هستند. بلومبرگ همچنین با اشاره به مسئله جایگزینی دلار با ارزهای ملی نوشت که اعضای بریکس با ورود کشورهای جدید احتمالاً در تلاش برای جایگزین‌های برای دلار در معاملات تجاری خود برخواهند آمد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با اشاره به اینکه نام گروه بریکس را پس از الحاق 6 کشور جدید به آن تغییر نمی‌دهیم، از افزایش همکاری‌ها در حوزه انرژی با پیوستن تهران، عربستان و امارات خبر داد. مارک میلی لویدراسیز امریکا هفته گذشته به قدس اشغالی و اردن سفر کرد. میلی روز سه‌شنبه گذشته در قدس اشغالی با رئیس ستاد مشترک اسرائیل دیدار کرد. شبکه صهیونیستی کان در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد دلیل اصلی سفر این جنرال آمریکایی به تل آویو بررسی تأثیر بحران موجود در ارتش رژیم صهیونیستی بر نیروهای آمریکایی حاضر در خاورمیانه است. این سفر در چارچوب پیگیری‌های دقیق آمریکا نسبت به امور داخلی این رژیم و بحث‌های مطرح شده در خصوص میزان آمادگی ارتش در هر گونه درگیری احتمالی آینده است. در همین حال لویدرستیز آمریکا روز چهارشنبه به عمان پایتخت اردن سفر و با عبدالله دوم پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. میلی در اردن اظهار نظری داشت که در نوع خود جالب بود. این مقام عالی آمریکا گفت خاورمیانه برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است و نمیتوان تصور کرد که آمریکا منطقه را ترک کند. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. به گفته مارک میلی تعداد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بنابر حجم تهدید کم یا زیاد می شود. مارک میلی مدعی شد دلیل حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا مبارزه با تروریسم از جمله تروریسم داعش است. میلی گفت داعش و ایدئولوژی آن علی‌رغم پایان خلافت هنوز از بین نرفته اند و همچنان برخی تروریست ها هستند که در بیابان های سوریه و تا حدودی در عراق تردد می کنند و این تهدیدی برای اردن است. اگر ارتش آمریکا به یک بار اقدام به خروج از منطقه کند، تروریست ها بار دیگر خود را بازیابی کرده و توانمند می شوند. کارشناسان می گویند ادعای این مقام نظامی آمریکا درباره مبارزه با تروریسم داعشی در حالی است که بسیاری از منابع نظامی و امنیتی روسی و سوری معتقدند که آمریکا دست به تجهیز و آموزش داعش در بیابانهای مرکزی و شرقی سوریه می زند. داعش طی ماهای اخیر چندین حمله خونین علیه نیروهای ارتش سوریه داشت، به طوری که در یک مورد اتوبوس حامل نظامیان ارتش سوریه در کمین داعش گیر افتاد و 32 نظامی سوری کشته شدند. اما اخیراً شاهد برخی تحرکات آمریکا هستیم در سوریه که این موضوع از دیدگاه کارشناسان حائز اهمیت است. از محترم حسین محمدی کارشناس غرب آسیا پرسیدیم که چه تحلیلی دارد در این باره.
هدف آمریکایی‌ها از اقداماتی که در سوریه همینطور در لبنان و در عراق انجام میدن پروژه مهار هست. آمریکایی‌ها در طول یک دهه گذشته در میادین مختلف از محور مقاومت از کشورهای مثل روسیه شکست خوردن. اونها با خلق داعش بر این باور بودن که میتوانن سرنوشت منطقه رو تغییر بدن، اما اونجا هم موفق نشدن. بعد از اون با ترور فرماندهان مقاومت به دنبال تغییر سرنوشت منطقه اومدن، ولی با حمله‌ای که اتفاق افتاد به عین الاسد هیمنه اونها در منطقه مورد اصابت واقع شد و بار دیگر فرو ریختن. در خصوص بعد از ترور فرماندهان مقاومت هم شاهد این بودیم که پروژه‌های براندازی رو در ابعاد مختلف اجرا کردن. در عراق با حمایت از جریان جوکری و حمایت اطلاعاتی از مصطفی الکاظمی سعی کردند که حضور خودشون رو تثبیت کنن، اما اونجا هم موفق نشدن و جریان جوکری شکست خورد. آمریکایی‌ها امروز با سرخوردگی با بودجه نظامی که برای 2024 در نظر گرفتن، بودجه تقریبا 800 هزار میلیارد دلار آمدن و تقریبا نصف این بودجه رو برای جبران شکست‌های خودشون در غرب آسیا و در اقصی نقاط دنیا حتی اوکراین هزینه خواهند کرد. اون چیزی که مشهوده تلاش امریکا و ترکیه برای ایجاد موازنه در میدان هست، اما این بازی با آتشه. هر کسی که بخواهد کریدور آلبوکمال رو قیچی بکنه باید شاهد تکرار شدن تاریخ باشه. ما در تاریخ داریم لحظه ای که نیروهای مقاومت، نیروهای روسیه ورود میکنن و صحبت از بازپسگیری آلبوکمال میشه، امریکایی ها شاخشانه میکشن و اونجا شاخشون شکسته میشه. این ثمره مقاومت شهید سلیمانی بود. امروز با وجود نیروهای حزب الله، با حضور فعال محور مقاومت در سوریه و همچنین اراده دولت عراق و از همه مهمتر حضور نیروهای فعال حزب الله لبنان در خاک سوریه، این هم محقق نخواهد شد. حتی اگر امریکایی ها برگردن در سویدا، در درعا بخوان با لیدری اغتشاشگرها، با لیدری کردن زنانی که از طریق فضای مجازی اقدام میکنن به اقدامات، به فعالیت های برهم زننده نظم اقداماتی انجام بدن.
رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین که برنامه رو دنبال بکنین با آدرس parsudai.ir/dari. اگر خواستید که رادیو دری را از طریق شبکه‌های مجازی اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنین، میتونین که به این آدرس مراجعه کنین. @ رادیو دری مشهد. رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری. خب، همچنان در خدمتتان هستیم، اما آخرین مطلبی که در برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا با آن می‌پردازیم، تجمع بیماران سرطانی در غزه است. رسانه‌ها گزارش دادند که 10 نفر از بیماران مبتلا به سرطان روز پنجشنبه گذشته در نوار غزه تجمع اعتراضی برگزار کردند تا بتوانند از این طریق رژیم صهیونیستی را مجبور کنند که اجازه دهد داروهای بیماران سرطانی وارد این منطقه از فلسطین شود. معترضان پلاکارد‌هایی در دست داشتند و شعارهایی سر دادند، از جمله نه به محاصره، درمان حق من است، من بیمار سرطانی هستم که باید درمان شوم. باید گفت یکی از پزشکان معالج بیماران سرطانی در غزه با بیان اینکه بیماران سرطانی در نوار غزه با کمبود دوا و ابزارهای تداوی روبرو هستند گفت حدود 40-44% از بیمارانی که برای تداوی به خارج از نوار غزه فرستاده می شوند با مخالفت طرف اسرائیلی مواجه می شوند. این پزشک فلسطینی خاطر نشان کرد 80-120 بیمار سرطانی سالانه در نوار غزه می میرند. این وضعیت خطرناک است. اگر بیمار سرطانی در زمان مناسب تحت تداوی قرار گیرد می تواند مداوا شود. محاصره نوار غزه که از سال 2006 تا کنون، یعنی برای 17 سال ادامه دارد، این باریکه را با مشکلات جدی اقتصادی و انسانی مواجه کرده است. اونی الباشا معاون وزیر مالی حماس در نوار غزه پیش از این عنوان کرده بود نوار غزه در نتیجه محاصره و تحریم ها از سوی رژیم صهیونیستی با مشکلات مالی شدیدی روبرو است. و همچنین از جامعه جهانی خواست تا از مقاومت و پایداری مردم در نوار غزه حمایت کند. الباشا افزود نهادهای بین المللی بخش صحت غزه را که تقریبا در حال فروپاشی است دریابند، در شرایطی که ذخیره دواها به کمتر از 50% و در برخی موارد به صفر رسیده است. خب، شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارید.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیم خیلی هم بزن سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. احترام و جای پای بزرگان همیشه در طول تاریخ مورد توجه ادیان مختلف بوده. قدمگاه به معنای جای قدم و جای نهادن قدم است و در دین اسلام قدمگاه‌های مختلفی وجود دارد که متعلق به پیامبران بنی اسرائیل، پیامبر اکرم، امام علی علیه السلام و امام رضا علیه السلام می باشد. قدمگاه نیشابور یکی از این مکان هاست و جزو اماکن مذهبی شهر نیشابور در استان خراسان رضوی محسوب میشه. در روایت مذهبی آمده که در سال 200 هجری قمری وقتی که امام رضا علیه السلام از سمت مدینه به سمت مرو میرفتند، در بین راه از این منطقه عبور کرده و قصد تیمم داشتند. چشمه آبی به اذن پروردگار از دل زمین جوشیده و تا کنون همچنان جاری و پر آب است. حضور مقدس امام رضا علیه السلام و آبی که جاری شدنش حیاتی به آن منطقه بخشید، موجب شد تا این مکان پناهگاهی امن برای تسلای روح بسیاری از زائران شود و روزانه صدها زائر از این مکان معنوی بازدید کنند. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این مکان تاریخی و جاذبه گردشگری ایران آشنا بکنیم. از مسیر نیشابور به مشهد که در گذر باشید، باغی قدیمی در حدود 24 کیلومتری نیشابور به چشمتان خواهد خورد که در زمان شاه عباس اول صفوی ساخته شده. در او زمان و به دستور او تعداد 28 درخت کاج نیز کاشته شد که تبدیل به باغ شد و در حال حاضر به عنوان یکی از مکانهای سیاحتی شهرستان نیشابور معرفی میشه. هرچند شاه عباس دستور ساخت آن را داد، ولی پایان ساختمان بقعه قدمگاه و حمام و جدول کشی باغ مربوط به شاه سلیمان صفوی است که در سال 1091 هجری قمری است. باغ قدمگاه نیشابور در دوره صفوی از باغ‌های معتبر و زیبای ایران به حساب می‌آمد، اما متاسفانه در دوره قاجار و پهلوی به صورت جدی دچار آسیب دیدگی و حتی غارت‌های بسیاری قرار گرفته و دیگر باغ آن آبادانی گذشته را از دست داد. اما هنوز هم از صفای خاصی برخوردار است که پذیرای گردشگران بسیاری، خصوصاً آن دسته از مسافران است که به مقصد مشهد در سفر هستند و دقیقی در این باغ استراحت می‌کنند. Thank you.
دوستان عزیز، باغ قدمگاه نیشابور در منطقه کوهستانی و در دامنه جنوبی کوه بینالود رو به دشت نیشابور قرار گرفتم. از سمت جنوب به جاده نیشابور مشهد متصل است و همون قسم که گفتیم از نیشابور حدود 24 کیلومتر و از مشهد حدود 100 کیلومتر فاصله دارم. علاوه بر ای که این مکان با عنوان مکانی سیاحتی مد نظر است، از جنبه مذهبی هم تقدس داره و از سابقه طولانی برخورداره. ای باغ را زمانی به شاپور کسرا و زمانی هم به حضرت علی علیه السلام و در نهایت به حضرت رضا علیه السلام نسبت دادند. علت نامگذاری باغ با توجه به وجود سنگ سیاه است که در آن جای دو پا نقش بسته است. میگویند سال 200 هجری قمری، زمانی که حضرت رضا علیه السلام که از مدینه به مرو در حرکت بودند در این مکان توقف کرد و چون خواستند با خاک تیمم کنند، آبی جاری پدید آمد که این اتفاقات بسیار مهم این مکان را به مکان مقدس برای زائران در کنار مسیر مشهد تبدیل کرد که در دوره‌های مختلف به عنوان مجموعه بین راهی شامل کاروانسرا، آب انبار، حمام و مکانهای جهت استراحت زائران و مسافران در حاشیه جاده مورد استقبال قرار گرفت. در قدمگاه آثار تاریخی دیگه غیر از باغ و بقعه آن وجود داشت، از جمله دو کاروانسرا و چوپارخانه که از دوره شاه عباس اول به بعد ساخته شدند، اما کاروانسرای دوره شاه عباس و چوپارخانه از بین رفتند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز با قدمگاه نیشابور در استان خراسان رضوی آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه گردشگری در ایران. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، اگرچه ساختار اصلی باغ کنونی قدمگاه در دوران صفوی و به دستور شاه عباس اول احداث شد، ولی در دوره‌های بعدی در زمان شاه سلیمان صفوی و همچنین در دوران ناصرالدین شاه قاجار تغییرات و مرمت‌های جهت حفاظت و بازسازی باغ صورت گرفت. آخرین بهسازی آن هم در سال 1350 توسط سازمان حفاظت آثار شروع شد. جالب است بدانید باغ قدمگاه نیشابور در فهرست آثار ملی ایران به شماره 236 ثبت شده. کوشک 8 ضلعی در مرکز باغ واقع شده و در ضلع شرقی بقعه هم 4 تاق کوچکی واقع شده که از چشمه جوشان محافظت می کند. روایت شده که آب آن به هنگام وضوی حضرت رضا علیه السلام جوشیده و جاری شده است و به همین جهت و به برکت قدوم حضرت آن را چشمه حضرتی می نامند. باغ مجموعه قدمگاه به عنوان بخش اول آن با مساحت معادل با 1 هکتار و به صورت مربع با ابعاد 100 متر در 100 متر و با 2 ساختمان قدیمی در قسمت مرکزی آن مهمترین بخش این مجموعه محسوب میشه. این باغ با شیب کوهپای بینالود انطباق دارد و در 3 سطح با اختلاف ارتفاع 1.5 متر از یکدیگر شکل گرفته است. در هر سطح 2 قسمت بزرگ با درختان کاج پوشیده شده بود، ولی در دوره‌های بعدی درخت‌های چنار، گردو و توت به جای بسیاری از درختان کاج کاشته شدند. 2 قنات که قنات اولی، قنات اصلی و سمت بالای ده و قنات دوم از سمت پایین ده که در میانه باغ به هم می‌پیوندند، عملیات آبیاری ای باغ را انجام می‌دهند. اما در حال حاضر قنات دوم جایگزین چشمه اصلی یا همان چشمه حضرتی شده است. سردر ورودی باغ با پلکانی در 2 طرف در خارج از مجموعه به فضای محصور باغ مرتبط می شود و با آبنمایی در مرکز درختکاری شده و در انتها به بقعه ختم می گردد. در بالای باغ استخر بزرگی در دل خود جای داده، به صورتی که آب پس از ورود به استخر با جویهای باریکی به 4 حوض 8 گوش دور بقعه وارد شده و با آب نمایی در محور مرکزی به حوضچه های بعدی انتقال داده می شه. پوشش گیاهی باغ شامل درختان چنار، کاج، توت، گردو و زبان گنجشک می باشد که در میان اینها درختان چنار، کاج و توت کهنسال هم به چشم می خورن. و شما دوستان عزیز توصیه میکنیم که اگر قصد سفر به شهر مقدس مشهد را دارید، حتما از قدمگاه نیشابور هم دیدن بکنید و از آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. امیدواریم امروز را به خوبی شروع کرده باشین، لحظاتتان به شادی و سرور سپری شده باشد و با شنیدن نشرات ما اوقات باقی مانده روز را بهتر و مفیدتر سپری کنیم. روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه می کنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند. Thank you.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی با چشمهای از دل دریا زلال تر می ایستم به سمت خدا پرسوال تر. گم می شوم دوباره میان غرور عشق، حل می شوم درون غزل ایدئال تر. ای کریم که میتونیم با تو بدون فاصله که صحبت کنیم، امروز هم دست ما رو بگیر. سلام دوستان جوان، درود یاران همیشه همراه، خوش آمدین به برنامه خودتان. صفا آوردین به جمع صمیمی روی موج جوانی، با حضور شما قشنگ تر است. من ارغوان ایدری و همکارانم آقای موید تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار و سایر دوستان و همکاران من، امیدواریم هوای نوایی دلهایتان صاف صاف باشه و زندگیتان عاشقانه و لبریز از اتفاقات خوش و شیرین.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826
0794 717144 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین فوتی
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من واسه شما خداوند
مهربان، یلدا جیرمنی
هستم،
یک تن از مسئول. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یک از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صافی.
parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. و دوستان عزیز ما در ایران از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن که شنونده برنامه در همین ساعت باشن. @ رادیو دری مشهد آدرس پیج های رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست که شما دوستان عزیز میتونین رادیو دری را در صفحات ما در شبکه‌های مجازی هم دنبال بکنید. نظرها و پیشنهادهایتان را ضمناً درباره برنامه روی موج جوانی میتونین در همین صفحات ما هم به اشتراک بانین. برین به قسمت پیام‌ها، اونجا پیام خودتان را بانین و باز هم تاکید و یادآوری میکنیم که بنویسین که مخصوص برنامه روی موج جوانی. تشکر از شما یاران و همراهان همیشگی. اما دوستان میدونین که موضوع هفته ما دیوار هست و از شما پرسیدیم که فکر میکنین چه دیوارهایی مقابل